بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوعی که با هم دیگه شروع کردیم تو بحث مهدویت، جلسه پیش شیوه های یاری امام زمان رو با هم صحبت کردیم. این آیه قرآن رو که هممون بارها شنیدیم، من ابتدایش رو میگم، شما من کمک کنید کامل کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان تنصر الله ینصرکم. صحبت کردیم جلسه گذشته در خصوص این که پروردگار عالی اعلی میفهمد یاری کنید مرا، یاری خداوند، خداوند که قادر مطلق است، بی‌نیاز است، خداوند هر چه که هست مال اوست، او مالک است. چگونه یاری کنیم؟ یاری کنیم دین الهی را، یاری کنیم اولیاء الهی را. لذا دعای وجود نازنین پیامبر رو در روز قدیر خم که در حق اهل بیت دعا کردن رو با هم دیگه زمزمه کردیم، که وقتی وجود نازنین پیامبر الهی خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دست علی ابن ابی طالب را به عنوان اولین جانشین خودش بلند کرد، که دست علی ابن ابی طالب را بلند کردن یعنی دست امام حسن را، یعنی دست امام حسین را، یعنی سلسله اهل بیت رو، پیغمبر علی را معرفی کرد اولین جانشین تا وجود نازنین حضرت مهدی. که یه زمانی من یادم مفصل صحبت کردیم که در روز قدیر خم پیغمبر خطبه مهدویت خوندند. خب اونجا پیغمبر دعا کرد اللهم وال من و عاد من و انصر من نصر، خدا یاری کن هر که علی را و اولاد علی را یاری میکند. گفتیم وظیفه ما چیست؟ رفتیم سراغ نامه 47 نهج البلاغه، نامه 47 که باز سفارش میکنم خدمت دوستانی که دارید کار تعلیم و تربیت میکنید، اینایی که دارید کار میکنید تو فضای فرهنگی، این نامه 47 رو درش دارید از تو نهج البلاغه تبدیل به پوسترش کنید، بیاریدش تو فضای مجازی، این نامه رو تزیینش کنید، بذارید مردم نامه رو ببینن. فوق العاده نامه زیبایی است این نامه 47 نهج البلاغه. البته همه این نهج البلاغه زیباست، شما سراغ خطبه متقینش میرید میبینید چقدر درس واسه زندگی داره، سراغ نامه ای میرید که امیرالمومنین برای مالک اشتر نوشت، میبینید چه فرمانهای بلندی رو وجود نازنین امیر بیان علی ابن ابی طالب علی علیه السلام دادن. تو این نامه حضرت فرمودن یاری کنید مرا، یاری کنید امام رو. آره چگونه یاری کنیم؟ حضرت فرمودن یاری کنید مرا به ورع، یاری کنید مرا به اجتهاد، یاری کنید مرا به عفت، به صداد، یاری کنید مرا به ترک گناه، انجام واجبات، در تلاش به رسیدن به حق، به عفت و پاکدامنی، یاری کنید مرا به این که تو مسیر حق قرار بگیرید. خب من امروز خدمتون چی میخوام تقدیم کنم؟ بحث فوق العاده مهمیست، مخصوصا تو زمانی که ما داریم زندگی میکنیم. شاید این بحث مثلا مهم بود مال 40 سال پیش، مال 30 سال پیش، شاید این بحثی که الان میخوایم بگیم مهم بود از موقعی که بشر رو کره خاکی پا گذاشته، این بحث جزو اساسی ترین موضوعات بشر بوده. ولی الانی که ما داریم زندگی میکنیم فوق العاده برای ما مهمتره، یعنی کار ما سختتر است. دلیلاش هم من بهتون میگم. تو بحث تقوا، انجام دستورات الهی و ترک محرمات، آن چیزی که اکیدن به ما تأکید کردن و من صریحا دارم خدمت شما خوبان این رو امروز به استفاده از آیات و روایات و کلمات بزرگانی که تو این زمینه تقدیم میکنم و لازمم هست این رو ما به جد بگیریمش، اینه که به ما دستور دادن به ترک گناه. اگر خواستید تیتر بنویسید بحث امروز ما ترک گناست، در یاری به امام زمان. آره چگونه؟ جلسه گذشته رو میرید فایلاشو گوش میکنید ببینید که چگونه ما بحث تقوا رو ارتباطش دادیم به امام زمان. روایت از وجود نازنین پیامبر خدمتون میخونم که از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، و حرف پیغمبر هم که حرف صدق و درستی است. وجود نازنین خاتم انبیا فرمودند از مستی گناه بپرهیزید، زیرا گناه همچون شراب بلکه شدیدتر از آن مستی میآورد. یه گناه کوچیکه ای نداره، یه شب هزار شب، نمیشه. حالا خیلی سخت نگیر، جامعه تغییر کرده، ببین بقیه دارن چی کار میکنند، هزار تا دلیل میگرده یه دونه گناه انجام بده. پیغمبر فرمود درگیر گناه نشو، اگر چه گناه کوچیکی. چرا؟ چون گناه مستی میاره. من پیامبر عزیز ما استناد به این آیه کردن، فرمودن که خداوند تبارک و تعالی فرمودن که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. گناه که میکنی پشت گناه کر میشی، کور میشی، دیگه چیزی رو نمیبینی. آثار شوم گناه رو من جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد که ببینی چقدر آثار خطرناکی تو زندگی داره، تو زندگی فردیمون، تو زندگی اجتماعیمون، رو جسم ما، رو روان ما، تو ارتباطات خانوادگیمون. یک کفه هست که چش چرونه، آیا تو ارتباطش با همسرش هم تأثیر داره؟ جلسه آینده بهش میپردازیم ببینیم آیا واقعا تأثیر داره یا نه. یه جوانی که قبل از ازدواج خیشتندار نبوده و لغزش هایی کرده، آیا این گناهان قبل از ازدواج میتونه تأثیر داشته باشه در زندگی متأهلیش؟ آیا گناهان قبل از ازدواج میتونه تأثیر در فرزندش داشته باشه؟ اینا رو باید بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم که زشتی گناه رو ببینیم چقدر زیاده. لذا یه روایتیست هم از امام باقر علیه السلام نقل شده، هم از وجود نازنین امیرالمومنین. فوق العاده روایت قشنگه، کاملا عاقلانه است، یعنی عقل آدم تصدیقش میکنه. بعضی از روایات انقدر زیباست که دیگه زیاد نیاز به این که ما دنبال استدلال بگردیم و توضیح بگردیم نیست. این روایت هم از امام باقر هم از امیرالمومنین، روایت اینه: وجود نازنین امیرالمومنین میفهمد که در شگفتم از مردمی که از قضا پرهیز میکنند. غذای مسموم ازش پرهیز میکنید، شیری بیرون مونده میخوای بخوری احتیاط میکنی، یه بار دیگه به جوشونمش، یه میری خرید کنی برمیداری تاریخ مصرفشو نگاه میکنی، تاریخ مصرف گذشته است میذاری کنار، ورد اتفاقی نیفتاده، نه بابا تاریخ مصرفش گذشته است. چرا در نمیداری؟ میگی که جسمم رو بیمار میکنه. امام باقر امیرالمومنین میفهمم تعجب میکنم از آدمی که به خاطر که جسمش بیمار نشه اینقدر مراقبه که یه غذای مسموم نخورد. همین آدم به چش چرونی میرسه دیگه مراقبت نمیکنه، همین آدم به غیبت میرسه دیگه مراقبت نمیکنه، همین آدمی که دو دقیقه پیش میخواست یه غذایی رو انتخاب کنه برای خوردن، مراقب بود که این غذا یا به بدنش صدمه میزنه یا نه، الان سر سفره غیبت نشسته داره قشنگ پشت سر همکارش میزنه و غیبت میکنه. زن و مردم اینجا نداره دیگه، فرق نمیکنه. همین آدم به گناه رسید، به موسیقی رسید، دیگه میگه موسیقی درمانی. الان هم یه بیماری جدیدی تو کشور ما پیدا شده، هر گناهی رو به خاطری که یک راه درمانی هم براش قرار بدن یه درمان بهش اضافه کردن، موسیقی درمانی، رقص درمانی، یعنی چیزی که خیلی جالب دیگه. حالا خنده درمانی هم اومده و هم هر چیزی که شما فردا حتما برای معتادان یه چیزی پیدا میکنن، تریاک درمانی احتمالا مثلا یه کاری براش میکنن. بلکه حضرت فرمودن من در شگفتم از آدمی که به خاطر اینکه مریض نشه از ترس بیماری از غذای مسموم دوری میکنه، ولی همین آدم وقتی به گناه میرسه از ترس جهنم و نه اینکه تو جهنم نیفته از گناه پرهیز نمیکنه. جسمش براش مهمه، اگر این جسم برات مهمه باید مراقب این جسم باشی، همین جسمه که تو آتش میفته. بگه گناه چه آثار سویی داره؟ یکیشو من میگم چون میخوام برم سراغ سخن بزرگان. اونایی که اهل قلم هستید، سوره مبارکه روم آیه 10 خیلی زیبا خوشگل، پروردگار عالی اعلی این قصه سقوط انسانهای گناهکار رو تو این آیه آورده. خیلی ساده است، اینایی که به راحتی دست به گناه میزنن توجیه هم میارن. و یکی از این بچه های خوبه جلسه این، یه رابطه این ناسالمی، بعد میگم رابطت خطاست حرامه، میگه که خب میدونه حرامه ولی من انقدر دارم خدمت میکنم به دین و اینها که یه ذره دیگه چیزی به حساب نمیاد. خیلی راحت یه توجیه داره میاره برای یه رابطه حرام، توجیهش همینه که من یه جای دیگه دارم خدمت میکنم. این خبرها نیست. این آیه رو گوش کنید: سم مکان عاقبت الذین، چه خوشگل، چه سری. پروردگار عالی اعلی میفرماید عاقبت کسانی که میافتن تو چی؟ اسا از سوءا، میافتن تو گناه. امروز گناه میکنه، فردا گناه میکنه. حالا ماهواره آوردیم، بابا خیلی سخت نگیر، میخوام اینیم اخبار واقعی چیه.
خیلی
اینجا پای مجلس گناهی میشینه، با رفیقا جمع میشن دور هم دیگه، گناهی است. یواش یواش که گناه بکنه کارش به کجا میرسه؟ انکذبوا به آیات الله، یواش یواش آیات الهی را تکذیب میکند. دوستان جوان من، گناه پشت گناه باعث میشه که یواش یواش اون کاری که دقیق دقیق به جملم گوش کنید، گناه پشت گناه باعث میشه اون کاری که برای اول انجام دادی و گناه بود و داشتی اذیت میشدی که من چرا این گناه رو کردم، یواش یواش همون گناه رو انجام میدی، میگی کی گفته گناهست، همون گناه رو انجام میدی ها. بعد انکار میکنی، کی گفته حجاب رو شما خیلی دارید سخت میگیرید، برای موسیقی دیگه شما خیلی دارید سخت میگیرید، خیلی دیگه داری اومال بازی در میاری. یواش یواش کارش میفته دنبال نفس. بذارید اینجوری ما با هم دیگه صحبت کنیم بهتره. ما تو زندگیمون بالاخره باید خط قرمزیم، برای حجابمون باید یه خط قرمز داشته باشیم، برای حرف زدنمون که از چه کلماتی استفاده کنیم باید یه خط قرمزی داشته باشیم. میخوایم کجا نگاه کنیم، تا چه میزان من میتونم نگاه کنم در اطراف، توی گوشیم چه کلیپایی رو باید خط قرمز داشته باشم، موسیقی تا چه میزان باید خط قرمز داشته باشم، افکارم تا چه میزان آزاد از هر چیزی رو فکر کنم باید خط قرمز داشته باشم. این خط قرمز رو کی تعیین میکنه؟ خدا. بهش میگیم دین. انبیا برای همین اومدن، اولیای الهی هم واسه همین اومدن، اینا بشیر بودن و نذیر، اومدن که بگن انسان ها رو کره خاکی یه محدودیت هایی هست، نه اینکه لذت نبری. جوونا، قوانین الهی برای این نیست ما از زندگی لذت نبریم، دقیقا برعکس، قوانین الهی برای این است که ما از زندگی لذت ببریم. درست؟ اگر که هرج و مرج باشه بگه آقا من اصلا نمیخوام به حرف هیچ کی گوش کنم، الان اینجا نزدیک 200-300 نفریم، هر کی همین رو بگه من نمیخوام به حرف هیچ کی گوش کنم، یا هرج و مرج، اصلا نمیشه زندگی کرد. نمیتونم من بگم قانون جنگل، چون جنگل هم قانون داره برای خودش. این که بعضیا میگن قانون جنگل شده، این غلطه، جنگل قانون داره. چند میلیون سال تو کره زمین موجودات اکوسیستم قشنگ دارن کار میکنن، به زیبایی هم دارن میرن جلو. همین نزدیک 90 سالی است که بشر دستش به طبیعت افتاده، ما بودیم که به هم ریختیم جریان اکوسیستم عالم رو. اگر نه قانون جنگل قانون درستی است. اگر آدم‌ها خط قرمز نداشته باشند و از قوانین الهی را اطاعت نکنند، اوضاعشون از جنگل هم بدتر میشه. همین چیزی که الان ما داریم تو حجاب می‌بینیم. روز به روز که می‌ریم جلوتر، اوضاع حجابمون بهتر است یا بدتر؟ بگید. بدتر. آمار طلاقمون. یه روزی من درس میدادم چند سال گذشته، میگفتم هر یک ساعت 14 تا طلاق، قصه میخوردیم. هر یک ساعت 14 تا طلاق ثبت میشه. یواش یواش آمارا رسید به ساعتی 15 تا. یواش یواش رسید ساعتی 16 تا. بعد اومد ساعتی 17 تا. یه دو هفته پیش من توی یکی از روزنامه‌ها دیدم نوشته ساعتی 18 تا طلاق ثبت میشه. هر یک ساعت 18 تا زوج از هم جدا میشن زن شوهر. اینا کسانی هستند که رفتن محضر، رسماً از هم جدا شدن، زن و شوهره که کنار هم دیگن یا از هم جدا زندگی میکنن ولی علناً نرفتن ثبت کنن طلاقشونو. اگر به این اضافه کنیم که افتضاحه، چرا؟ چون نفسمونو آزاد گذاشتیم، نفس آزاده، قوانین الهی رو شکستیم. هرچه قوانین الهی شکسته تر، گره زندگی ها کورتر، بیچارگی هامون بیشتر. لذا گناه اولین بلایی که سر ما میاره اینه که تکذیب میکنه طرف آیات الهی رو. بعد چه اتفاقی میفته؟ و کانو به های استنز اون، یواش یواش کارش به جایی میرسه که دین رو مسخره میکنه، دیندارا رو مسخره میکنه. اصلا کی گفته خدا هست؟ پیغمبر رو زیر سوال میبره. لذا وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودم، پدرم امام باقر کرارن میفرمود، پشت سر هم دیگه کرارن میفرمود که برای قلب انسان هیچ چیزی فاسد کننده تر از گناه نیست. قلب انسان که قلبی الهیست و نورانی، به علت تکرار گناه تبدیل میشه به ظلمت. دیگه اینجا نور ایمان درش قرار نمیگیره. سوال کرد از امیرالمومنین، این روایت اینقدر خوشگل و قشنگه، صدها بار من تا حالا گفتم، برای شما بارها تکرارش کردم، فوق العاده قشنگه. گفت علی جان چند تا سوال دارم. حضرت فرمود بپرس. فرمود که بگو علی جان ببینم واجب چیست، واجب تر کدام است، نزدیک چیه نزدیک تر کدام است، عجیب چیه عجیب تر کدام است، سخت چیه سخت‌تر کدام است. چهار تا سوال خوشگل. اولا آدم زرنگی بود، فهمید که باید سوالو از اهلش بپرسه، سوالو از هر کسی نپرسید. دوستان جوان من، هر کسی به درد این ارزش این که ما بریم سراغشون برای که ازشون زندگی یاد بگیریم ندارند. هر مشاوری ارزش این که پلوش بریم ازش درس زندگی بگیریم نداره. حالا چون شما جلسه خودمونی سیم رو من میگم، یکی از دوستان اومده بود بچه‌ش آورد جای ما، قبل از اینکه بیاد گفتش که تو رو خدا کمکم کن. گفتم چی شده؟ گفت بچه‌م نماز نمیخونده، حجاب هم نداشته، دختر بود بچه‌ش، بردمش پلی مشاور. حالا بچه 13 14 ساله، اینم باهاش رفته پلو مشاور. مشاور گفته برای چی اومدی؟ گفتم بچه‌م نماز نمیخونه، حجابش هم رعایت نمیکنه. چی بهت میگم؟ چادر خوبه، رو تو باید بگیری، تو الان بالاخره تو دوران نوجوانی هستی. من یه عالمه گفتم، به دختره گفته که تو دوست داری نماز بخونی؟ گفته نه. دوست داری چادر داشته باشی؟ گفته نه. مشاور گفته خودش دوست نداره، تو چرا میخوای الزامش کنی؟ گویی چی دی؟ حالا از مشاور اومدیم بیرون، برگشته دخترم میگه دیدی مشاور چی گفت؟ حالا بر مشاور گوش کن. پلو هر مشاوری نمیخواد برید. البته پلو مشاور گفته شما باید جدا بشید. ما باید چی میخوای جدا بشی؟ چهار تا موضوع خیلی ساده. گفتم اگر اینا رو خود مشاورم بری سراغش، تو زندگیش مشکل رو داره. برای هر مشکلی که آدم جدا نمیشه که. بفهمیم از کی بپرسیم. تازه بین روحانیون و کسانی که سوالات شرعی رو جواب میدن و غیر، یکی باز تخصص دارد در احکام شرعی، از اون میپرسیم که تو احکام شرعی تخصص بیشتری داره. یکی کار کرده تو مباحث اخلاقی، از اون میپرسیم. باز تو اونم شاخه بندی است. حالا بگذاریم. پرسید علی جان واجب چیست، واجب تر کدام است؟ وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن که واجب انجام دستورات الهی است و واجب تر ترک گناه است. واجبتر ترک گناه است. حضرت آیت الله بهجت نامه نوشتن، آیه بهجت سوال داریم ازتون، بفرمایید چیکار کنیم محبت خدا تو قلب ما زیاد بشه، چیکار کنیم محبت حجت ابن الحسن العسکری تو قلب ما زیاد بشه. جناب آیت الله بهجت فرمودن ترک گناه نماز اول وقت. همین سوال از مرحوم عراقی کرده بودن، چیکار کنیم محبت خدا تو قلب ما زیاد بشه. فرموده بودن ترک گناه نماز اول وقت، ترک گناه، ترک گناه. وجود نازن امیرالمومنین فرمودن. من چند تا از سخنان بزرگان رو آوردم، بعد این روایت براتون میخونم، بحثو جمع میکنم. بریم سوال دوم امیرالمومنینم، حیف این رو چهار تا سوال و پاسخش از زبان علی ابن ابی طالب نشنویم. فرمود علی جان نزدیک چیه، نزدیکتر کدومه؟ فرمود نزدیک قیامته، نزدیکتر مرگ. قیامت از ما دور نیست، قیامت نزدیکه. ما اقترب الناس، نزدیک بر ماست. نزدیکتر مرگ، که ضمن این که نمیدونیم فرداست یا امروز یا 30 سال آینده است. نکته رازی که در مرگ وجود داره اینه که ما نمیدونیم مرگ ما 2 ساعت آینده است، 1 ساعت آینده است، یا مرگ ما 20 سال و 30 سال و 40 سال آینده است. این رو نمیدونیم. مسجد المنتظر من صحبت میکردم، دوستانی که اومده بودن اونجا گفتم امروز یه اتفاق جالب اینجا افتاد. یه تالار بهشتی چراغ قرمز داره روبر سراهه، وقتی وارد میشید روبرو به اصطلاح بسته است، یا با طرف سمت چپ بری یا سمت راست. گفتن یه دفعه این صدای فریاد و سرصدا اومد، تصادف. دوینا مردم اومدن بیرون، چی شده؟ راننده تاکسی رسیده به چراغ، پشت چراغ، الحمدلله چراغ سبز بوده، پشت چراغ سکته کرده، مستقیم رفته زده تو درخت روبرو، پشت چراغ. اون مسافرها داد و فریاد. اونو این دنیاست. یعنی اسرائیل تشریف بیاره براش مهم نیست تو پشت فرمون نشستی یا پشت کامپیوتری یا گوشی دستت داری تو کانالای حرام میگردی. اسرائیل تشریف بیاره، ما باید تشریفمونو ببریم. حالا صبح جمعه هم هست، عیبی نداره بهتون بگم. میگن که اسرائیل دنبال یکی میکرد، طرف فرار کرد، دیده اون جونش داره گرفته میشه، دوید اسرائیل هم دنبالش رفت تو مهد کودک، خودشو قاطی بچه‌ها کرد. بچه‌ها داشتن چیپس و پوفکی می‌خوردن، اینم شروع کرد خوردن. یعنی ما بچه‌ای منوز بابا خیلی امید داریم. اسرائیل گفت داری چیکار می‌کنی؟ گفت دارم بهبه می‌خورم. گفت بهبه تو بخور بریم دده. بیای بعد بریم دیگه. واسیم چه خبر؟ تمام. اینو می‌خواید ببینید، نهج البلاغه علی ابن ابی طالب رو بخونید. الله اکبر از این نهج البلاغه. واقعا دوستان من که در این جلسه حضور دارید، ما از دو گوهر بزرگ یعنی قرآن و نهج البلاغه جدا شدیم و تفکرات ما تفکرات اومانیستی شده، تفکرات ما تفکرات سرمایه‌داری شده، بعدم انتظار داریم زندگیمون خوب بشه. خوب نخواهد شد. باید برگردیم به قرآن، برگردیم به نهج البلاغه. سوال سوم، علی جان عجیب چیست؟ عجیب تر کدام است؟ آی جانم به فدای امیر المؤمنین، حضرت فرمودن عجیب دنیاست، عجیب تر آدمایی ان که به این دنیا دل میبندن. این دنیا عجیبه. یکی از چیزایی که تو این دنیا اینه، دنیا پایدار نیست. من تو شبای ماه مبارک رمضان یه شب رو بعد درباره دنیا صحبت کردم. جوانای عزیز، دنیا پایدار نیست. از ضعف به دنیا میای، یه نوزادی تو بغل مادرت، ضعیف ضعیف، بعد غذا دهنت کنند، بعد دستتو بگیرن چند قدم یواش یواش راه رفتن رو یاد بگیری، حرف زدنت به سختی است. همین نوزاد یواش یواش میاد میشه یه کودک و میشه نوجوان و میشه جوان و میشه آدم قوی که میتونه پله‌ها رو بالا پایین بره، عین خیالش نیست و بدوه عین خیالش نیست، یواش یواش کارش به جایی میرسه که دو مرتبه برمیگرده به ضعف. حالا دستشو بگیری که راه بره، بعضیا رو باید غذا دهنش کنی، اسمشو نمیدونست چی، ازش میپرسید اسمش چیه، بعضی وقتا کارش به جایی میرسه که اسمش هم نمیدونه. ما الان یک مریضیست توی اقوام که اصلا دیگه نمیدونه این پسرشه این دخترشه، فامیلو نمیشناسه، مردم جمعش میکنن، بچه‌ها جمعش میکنن، هر چند وقت یک بار از دخترش میپرسه تو کی. از ضعف به ضعف میرسیم. دنیا ناپایدار است. یه روز مدیر کلی، یه روز وارد همون اداره میشی که مدیر کل بودی، هیچکی نمیشناسد. دنیا ناپایدار است. یه روز در اوج جوانی و زیبایی هستی، یه روز این زیبایی ازش خبری نیست. یه روز در اوج قدرتی، پله ها رو میری بالا، اصلا نمیفهمی چند تا پله بالا رفتی. یه روز دعوتت میکنن، اول میپرسی پله داره یا نداره، من میتونم بیام اینجا یا نمیتونم بیام. این دنیاست. این دنیایی که انقدر ناپایداره، امیرالمومنین، عجیب دنیاست. عجیب تر آدمای ساده ای که دلش خوش این خانم که حالا یک کمی آرایش کرده اومده بیرون، چهار تا ماشینم وامیستن، چهار نفرم بهش نگاه میکنن، همین آدم 20 سال آینده کنار خیابون بال بال بزنه کسی براش ترمز نمیزنه. بدبخت، جوانی تو برای کی داری میدی؟ بیچاره، زیبایی رو داری کجا هزینه میکنی؟ دنیا ناپایداره، میگذره، لذتاش فراموش خواهد شد، رنجهاش فراموش خواهد شد. سال چهارم، علی جان سخت چیست؟ سخت تر کدام است؟ امیرالمومنین علی علیه السلام که اشراف بر تمام علوم عالم دارند فرمودند سخت لحظه است که یه نفر رو تو خونه قبر میذارند. خیلی لحظه سختی است، کندن از دنیا. اما سخت تر چیست علی جان؟ سخت تر اینه که این آدمی که تو خونه قبر گذاشتن دستش خالی باشه، عبادت و بندگی نداشته باشه، دستش خالی باشه. من دو تا جمله بگم از شخصیت‌های بزرگ، بریم سراغ مرحوم امام بنیانگذار کبیر انقلاب. ایشون تو چهل حدیثش می‌فرماد برای گناه نکردن، میگه تا موقعی که گناه نکردی نامه عملت سفید باشه، یه کاغذ سفید رو در نظر بگیرید، تا موقعی که گناه نکردی این سفیده، کاغذی سفید، گناه کردی سیاهش کردی، وقتی که توبه کردی پاکش کنی پاک میشه، اما مثل اولش نمیشه. خدا رحمت کنه کافی رو رضوان الله تعالی علی، بگیرید سیدیاشو گوش کنید، بگیرید نوارا رو بذید تو خونه گوش کنید. ایشون من یادم یه زمانی گوش میکردم سخنشو، مثال به عمامه خودش میزد، عمامه منو میبینید سفید و خوشگله، بندازمش تو روغن و روغن مالیش کنم خب پر روغن میشه، بعد میشورمش، خیلی هم خوب میشورمش، روغنام پاک میشه، اما مثل اولش فرق میکنه بین کسی که گناه کرده و بعد توبه کرده و نامه عملش از گناه خالی کرده با کسی که اصلا گناه، بین این دوتا تفاوته. بعد مرحوم ما میفهمد انسان باید حد الامکان داخل در معاصی و نافرمانی نشود که اصلاح نفس پس از فساد امری سخت. درگیر گناه شدی، حالا باید بیایی باز پلو مشاور بشینی من چجوری از این وابستگی بتونم جدا بشم. خواهند شد این کار کردی که حالا خواستش جدا شی. مقام اعظم رهبری فرمودن برای نزدیکی به خدا اصل قضیه ترک گناهان است. انجام مستحبات و نوافل و توسلات و دعا و بقیه امور فرع است، اصل ترک گناه است. یه جمله هم بگم از مرحوم ملا حسین قلی همدانی، بحثمون رو با هم دیگه جمع کنیم. مرحوم ملا حسین قلی همدانی از عرفای بزرگ اسلام است. بین عرفا و تصوف فاصله ایجاد کنید. عرفای اسلامی با صوفیان و یا کسانی که ریاضتهای صوفیانه می کشند متفاوت است. اهل بیت ما صوفیان رو لعن کردن، ملعونن، کسانی که رفتن دنبال تصوف. تو شعرهای ادبیاتی ما هم مراقب باشید، اگر زمانی شعرهای خوندید از اشخاصی که بوی تصوف میداد بذارید کنار دیگه، من اسم نبرم. جناب ملا حسین قلی همدانی میگوید آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نمودم این است که اهم اشیا از برای طالب، کسی که قرب خدا رو میخواد، میخواد نزدیک به خدا بشه، تلاش تمام برای ترک گناه است. بعدشون میفهمد تا ترک گناه نکنی ذکرت و فکرت به حال قلبت فایده ای نداره. از این طرف دارو آنتیبیوتیک میخوری چرکا رو خوش کنی، از این ور باز کاری میکنی که چرکا زیاد بشه. این با هم دیگه سازگار نیست. حالا چرا این بحث رو داریم میگیم؟ مایی که در آخر الزمان داریم زندگی میکنیم، مایی که میخوایم جزو یاران وجود نازنین حضرت حجت باشیم، مایی که میخوایم یاری کنیم دین رو، اولین گامی که باید برداریم اینه خودمون مراقب باشیم درگیر گناه نشیم. چرا؟ چون که الانی که ما داریم زندگی میکنیم برای ماها شاید 3-4 سال آینده دسترسی به گناه بسیار بیشتر باشد که پیشبینیش هم هست. ما آدمایی که تو این قرن داریم زندگی میکنیم از تمام آدمایی که تا الان داشتن زندگی میکردن دسترسیمون به گناه بیشتر است. یه گوشی دستت داری، تو این گوشی شبکه‌های اجتماعی رو ریختی، به سادگی با یه نت ساده ایرانسل هم بهت خدمات میده، از ساعت مثلا 2 صبح تا 7 صبح، 2 بامداد تا 7 صبح میتونی با 2 تومن اینقدر گیگ بگیری. من اینا نمیدونستم، این تجربه رو بچه ها به ما میدم. مادره گفت من میدیدم بچم ساعت 2 صبح یه دفعه از خواب میپره. 2 من بلند شی نماز شب بخونی، میگه نه الان رایگانه، نت رایگان. خدا شفا بده همین مریضای اسلام رو. اون اپراتوری که داره این کارو میکنه، ما اصلا تو این چیز زمینا دیگه من تصمیم گرفتم اصلا کاری نداشته باشم به دولت مردان و اینا، ولش کنید، خودمون رو نگه داریم حداقل. چون اینا که ما داریم درباره ترک گناه صحبت میکنیم، اول وظیفه آموزش پرورشه، وظیفه دانشگاه است، وظیفه ارشاده. اولین ببینید، همونطوری که یه وظیفه پدر و مادر این است که بچه‌هاش آلوده گناه نشن، یکی از بزرگترین وظایف پدر و مادره، اینا رو با دین آشنا کنه، با خدا آشنا کنه، با اطاعت پروردگار عالی آشنا کنه. یه پدری دست بچه‌اش سیگار دید یا نماز نمیخونه قصه میخوره، وظیفه دولت مردان هم همین است. یعنی یکی از وظایف دولت اینه که مراقب دین مردم، همونطور که بهداشت رو داره تقویت میکنه، بیمه سلامت داره میده. چرا داری تقویت میکنی؟ من نگران سلامت مردمم. خدا پدرتو بیامرزه. همانطور که مراقب سلامت مردمی، باید مراقب دین مردم هم بیش از وزارت بهداشتت باید به وزارت ارشادت میرسیدی. اینا ضعفای بزرگا. دوستان خوب من، توی این مسیری که ما داریم میریم، در عهدی که ما داریم زندگی میکنیم، دسترسی به گناه بیشتر است. پس کار ما برای حفظ گناه، حفظمون از گناه سخت‌تر. جوانایی که تو جلسه حضور دارید، نه مجردی نه متأهلی، آخه این که من دارم بهتون میگن عمدن دارم میگم. مثلا متأهله عکسای حرام تو گوشیش نگاه میکنه، میگیم چه نگاه میکنی؟ میگه من متأهلم دیگه. مجرده نگاه میکنه، میگم تو چی نگاه میکنی؟ میگه من هنوز که مجردم، متأهل نشدم. دنبال بهانه نگردیم برای گناه. گناه سم است، وجود انسان را از بین. من جلسه آینده عوارضش رو خدمتون عرض خواهم کرد. دسترسی به گناهم آسون، کار پدر مادرم کار سخت‌تر، کار ما هم هر کدوممون به نوبه خودمون می‌خوایم چشمون رو حفظ کنیم، باید مراقب باشیم. یکی از کارهایی که آسیب‌هایی که گوشی داره به ما می‌زنه و شبکه‌های اجتماعی می‌زنن اینه که من میگم شما کاملش کنید، این شبکه‌های اجتماعی دارن قبح گناه رو می‌شکنن. ماهواره داره قبح گناه رو، بدترین گناهان رو که تخیلش عذاب آوره، علناً ماهواره داره میشکنه. خب باید مراقب خودمون تو این زمینه باشیم. خدایا به عزت و جلالت قسمت بدیم به تک تک ما توفیق ترک گناه عنایت بفرما. شخصیت هایی داشتیم مثل میرداماد 20 سال مکروه انجام نداده، شخصیت هایی داشتیم مثل مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی 40 سال مراقبت میکرده، کار مباحش هم مراقبت میکرده، 40 سال. اینا تو همین کره زمین زندگی کردن، با همین بستر زندگی کردن. همین مقدس اردبیلی است که سطلش میندازه تو آب برای نصف شب، آب بکشه بالا برای وضوء نماز شبش، طلا میاد بالا، طلا. خدا میخواد امتحانش کنه، چشت به طلا افتاد، الان ما نماز شب چیکار میکنی؟ طلا رو میرزه تو چاه، برمیگرده میگه خدای احمد آب میخواد برای نماز شبش. اینا هم همینجا زندگی کردن، ولی دل به خدا بستند، دل به خدا بستند. اگر امام زمان الان ظهور کنند، ببینیم با این بیت شعر ما چیکار میکنیم. اگر همین الان امام زمان ظهور کنند، ظاهرت هست چنان که تو خجالت نکشی، به قیافه ما نگاه کنه آیا خجالت زده امام زمان نمیشیم؟ باطرت هست پسندیده صاحب نظری، به قلب ما اشراف داشته باشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خانت لایق او هست که مهمان گردد، لقمت در خور او هست که نزدش ببری، پول بیشبه و سالم ز همه ثروت خود آنقدر هست که یک هدیه برایش بخری، حاضری گوشی همراه تو را چک بکند با چنین شرط که در حافظه دستی نبری. اگر همین الان امام زمان ظهور کنه، آیا زندگی ما طوری هست که عرضه کنیم بگیم آقا این زندگی من، تشریف بیاری تو خونم، این حجاب دخترم، این حجاب زنمه، این نماز پسرمه، این زندگی خودمه؟ اگر همین الان امام زمان ظهور کند، ما انقدر آمادگی داریم زندگیمون رو به حضرت عرضه کنیم؟ لحظه به لحظه باید آمادگی داشته باشیم، لحظه به لحظه. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون برسه.